بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 53 به 54 این بود که اگر کالایی به عنوان تجارت خریده شد و قیمت سوقیه اون اضافه شد، نمای متصل یا منفصل نیست بلکه یک نمای حکمی است، نه عینی، آیا این خمس دارد یا ندارد؟
صاحب عرب رضوان داره فروعی را برای این صورت ترسیم کرد.
یک فرع این است که این زیادی قیمت تا پایان سال هست و شخص در هنگام تفریغ بودجه و تسویه حساب بررسی میکند که این کالا بیش از اون مقداری که قبلا خریده میشد الان قابل ارزش است. همین که بتواند بفروشد و قیمتش را دریافت کند، یعنی این قوه قریب من الفعل به منزله درآمد بالفعل است و متعلق خمس است. فرع دوم آن است که این کالای تجاری که قیمتش افزوده شد قبل از پایان سال دوباره تنزل کرد. در این فرع در پایان سال که هنگام بررسی و تسویه حساب است، این شخص مکلف به خمس نیست، برای اینکه زیاده در خارج محقق نشد، نه بالفعل نه بالقوت الغریبه من الفعل. چون فرع اول این بود که همین که بتواند بفروشد و ثمنش را دریافت کند مکلف به خمس است، با اینکه زیاده در خارج بالفعل محقق نشد، ولی همین قوه قریب من الفعل کافی است. فرع سوم آن است که این کالای تجاری با قیمت افزوده تا پایان سال موند و این شخص عمدن نفروخت و سال گذشت، وارد سال جدید شدن، بعد تنزل کرد، ایشون فرمان ضامن است، با اینکه در هنگام تسویه حساب یعنی در هنگام ادا این مال از قیمت افزوده پایین آمد، ولی چون در سال مالی قبل به افزایش قیمت رسیده است باید همون حساب بکند و ضامن است. مرحومای حکیم رضوان الله می فرماید این فروع سگانه ناهماهنگ است. اینکه شما در فرع اول فرمودید او مکلف به خمس است، در فرع دوم فرمودید او مکلف به خمس نیست لعدم تحقق ها فی الخارج، خب مگر در فرع اول این زیاده در خارج محقق شد؟ در فرع اول هم که محقق نشد، چون در فرع اول فقط می توانست بفروشد. پس مناسب است ما محور بحث را به تفریط و عدم تفریط ببریم. علت زمان تفریط است و جایی که تفریط نباشد شخص ضامن نیست. پس امر دائر مدار بین تفریط و عدم تفریط است، نه دائر مدار بین تحقق اون زیاده در خارج و عدم تحقق و زیاده در خارج. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن توجیه میکنن که حمایتی از مرحوم صاحب عروه کرده باشن و این تهافتی را که مرحومای حکیم در کلمات صاحب عروه رضوان الله علیه مشاهده کردن، این تهافت را برطرف کنن. گفتن منظورشون از عدم تحقق اون زیاده، اون عدم تحقق زیادی غیبت نیست، منظور عدم تحقق اون زیاده بر معونه است، که این ضمیر را به اون زیاده بر معونه برگردوندن. فرمودن به این که در پایان سال چون قیمت تنزل کرده است و زیادی بر معونه محقق نشد تا شخص مکلف به خمس باشد. البته این خلاف ظاهر است، سخن از زیادی بر معونه نیست، سخن از زیادی قیمت سوقیه است و زیادی بر معونه یک امر مفروغ انهایی است که این مشروط است. اصلا خمس به زائده بر معونه تعلق میگرد، چون که قبلا گذشت. از اینجا ایشون وارد یک مسئله دیگر میشوند، میفرمان به این که مرحوم صاحب عروه در فرع سوم تعبیرشون این است که اگر این عین با همون افزایش قیمت تا پایان سال مالی موند و این شخص عمدن نفروخت، وارد سال جدید شد و در سال جدید مالی قیمت تنزل کرده است، این مکلف ضامن اون تالف است، ضامن اون تالف است، نه اینکه خمس این را باید بدهد، ضامن اون تالف است. یعنی اگر یک کالای 20 دینار میارزید و بعد شده 120 دینار یا 100 دینار و تا پایان سال 100 دینار میارزید به شخص عمدن نفروخ و در نتیجه تخمیسم نکرد، وارد سال مالی بعد شدن، در سال بعد قیمت تنزل کرده است، صاحب عروه می فرماید این مکلف ضامن اون تالف است. یعنی اون 100 دیناری که به عنوان افزایش قیمت نصیب شده بود و عمدن بهر نجست، خمس اون 100 دینار را باید بدهد. مرحومای خوی رضوان الله علیه فرماید نه، خمس همین عین را باید بدهد. اگر این عین به غیبت روز 20 دینار میارزد، خمس این 20 دینار را باید بدهد، یا خمس این 20 دینار با درآمد نسبی را باید بدهد. یعنی همون وقت بسنجد، به لحاظ همون وقت بسنجد و از این عین خارج کند. خب منشأ این حرف چیست؟ خب این تفاوت زیاد است دیگر، تفاوت مالی زیاد است. منشأ حرف این است که آیا اون چه که متعلق حکم است مال است یا مالیت؟ این فرق خیلی در بین فقها مطرح نبود. اون چه که مطرح بود این بود که آیا خمس به ذمه تعلق میگیرد یا به عین؟ اگر به عین تعلق گرفت، به نحو حق الرهانه، حق الجنایه و امثال ذالک است، یا نه به متن این تعلق میگیرد به نحو شرکت باشد. حالا که به متن این تعلق گرفت، به نحو اشاع است یا به نحو کلی فی المعین؟ فرقهای فقهی اینها هم در جا خود مشخص است که اگر به نحو اشاع بود، مکلف قبل از تخمیس حق هیچ گونه تصرف در عین را ندارد مثل دو تا شریک، و اگر به نحو کلی فعل معین بود، مکلف حق دارد در عین تصرف کند تا اون مقدار خمس که متعین بشود، نظیر همون به که گاهی به نحو کلی فعل معین است، گاهی به نحو اشاع. اینها را در فقه مطرح کردند. اما آیا خمس به مال تعلق میگیرد یا به مالیت؟ این کمتر مطرح بود. یک اصل کلی در باب زمانات باید تعیین بشود که اون اصل کلی در بسیاری از مسائل ثمره فقهی دارد. ممکن است در هر بابی نصوص خاصه اون باب پیام جدایی داشته باشد، ولی اصل زمان را ما به طور کلی اگر بررسی کنیم، در هر موردی که ما دلیل خاص بر خلافش نیافتیم برابر همون اصل کلی معش میکنیم. در باب خمس بعضی ها به نصوص تحلیل تمسک میکنن مطلقا، یا در خصوص مناکه و متاجر و مساکن و امثال ذالک. نصوص تحلیل و مانند آن ممکن است دلیل خاصی باشد که جلوی قاعده را بگیرد. این یک. بعضی ها به انصراف بعضی از نصوص استدلال میکنن، اون هم خب یه راه فقهی دارد، زیرا خمس یک حکم مالی تعبدی است، یک حکم مالی تعبدی است، ولی بعد از تعبد و بعد از اثبات اینکه این خمس به این تعلق میگیرد نه به ذمه، از اون به بعد دیگر محکوم به قانون عام باب زمانات است. بعد از اینکه ما اصل خمس را از مسئله نصوص تحلیل در آمدیم و از انصراف هم گذشتیم و ثابت شد که خمس به این تعلق میگیرد، حالا یا اشاعه یا کلی فی المعین، و محدوده تعلقش هم مشخص است، از اون به بعد دیگه محکوم به قوانین عامه زمانات است. پس در اصل اثبات تعبد است، ولی بعد از اینکه از محور تعبد گذشتیم محکوم به قوانین عامه است. وقتی معلوم شد که این خمس مال امام و بنی هاشم است، دیگه ما از اون دوتا مانع گذشتیم، یکی نصوص تحلیل، یکی انصراف نص، از اون به بعدی گذشتیم، این امر تعبدی در مرحله بقا نظیر امر تأسیس تنفیذی است. رو قانون علالید ما اخذت به مانند آن عمل می شود. در باب زمان شارع بخش مهم پیامش امضایی است نه تأسیسی، چون که در باب مالکیت هم به شرح زن، همونطوری که ید اماره مالکیت است بر اساس من استولا علی شیء من فهو له، لکن این امضای سیره عقلا است به بنای عقلا نه تعبد محض، برای اینکه این حکم قبل از اسلام هم بود بعد از اسلام هم هست و همکنون در بین مسلمین هست در بین غیر مسلمین هم هست. چیزی که چهار ضلع دارد که یک گوشش به اسلام برمیگردد و در بین مسلمین است، معلوم می شود این نوظهور نیست، این تأسیس اسلام نیست. قانون ید می گوید هر کسی چیزی در دست اوست نشانه آن است که او مالک است و دارد میفروشد و آثار مالکیت بروبار میکند. در بین غیر مسلمان ها الان هم هست، چون که در بین مسلمین است، قبل از اسلام هم بین مردم رواج داشت، هر کسی بالاخره در مغازه‌ای داشت چیزی داشت میفروخت، بشر قبل از اسلام از او میخرید، دیگر نمیگفت این غارت است که. پس این من استولا علی شیء من فهو له که در روایت آمده، این امضای همون بنای علاست، چین که علالید ما اخذت حتی تعدی هم این چین است. قبل از اسلام اگر کسی مال دیگر رو گرفته بود ضامن بود، بعد از اسلام هم این چین است. بعد از آمدن اسلام مسلمین این چینن، غیر مسلمین هم این چینن. پس معلوم می شود چیزی که چهار ضلع دارد و یک گوشش به اسلام و مسلمین بر می گردد، این امضای بنای عقلاست، این تأسیس نیست. اگه کسی مال مردم را گرفت ضامن است تا اینکه اون شخص مال مردم را ادا کند. حالا نحوه ادا مثلیست، مثلی، قیمیست، قیمی و مانند آن. خب پس علل ید ما اخذت حتی تو عدی، و این حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعه ندارد. این کلمات، این قانون تأسیسی هم نیست، نه مفرداتش حقیقت شرعی و متشرع است، نه مرکباتش تأسیسی است. ید و زمان و تعدیه و امثال ذلک مفرداتش یا امور عرفی است، مرکبش هم امضایی است. اگر این چنین است، ما ببینیم قبل از اسلام چی بوده است، بعد اسلام چگونه است، در بین مسلمین چگونه است، در بین غیر مسلمین چگونه است. ما گرچه دسترسی به قبل از اسلام نداشتیم، و اما بعد از اسلام الان بر اساس توسعه روابط انسان‌ها با هم می شود از حال یکدیگر با خبر بود. حالا رو اصل تشابه ازمان و مانند آن می شود جلوتر هم رفت. و این است که آیا در باب زمان، محور زمان سه چیز است یا چهار چیز؟ اون طوری که از فرمایشات مرحوم خویی رضوان الله علیه برمیاد، محور زمان سه چیز است نه چهار چیز. محور اول آن است که کسی عین را تلف بکند. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و مانند آن، که عین را تلف بکند. عنصر دوم برای زمانی است که عین را تلف نمی کند، وصفی از اوصاف این عین را تلف می کند، نه خود این عین را، که هر کدام از اینها مالیت دارد. محور سوم آن است که نه عین را تلف می کند، نه وصف را تلف می کند، ولی یک تلف حکمی است به منظره تلف حقیقی. مثل اینکه کسی اسکناسی را از کسی عمدن غصب کرد و نگه داشت، بعد از اینکه این از سکه افتاد و از رواج افتاد و یه تکه کاغذ کهنه شد به او برگردوند. در اینجا عین را از بین نبرد، وصف خارجی را از بین نبرد، اما اون مالیت را از بین برده است که اتلاف کرد این مالیت را، که این اتلاف مالیت به منزله اتلاف خود مال است. این سه محور، محور زمان است. ولی در مدار چهارم به محور چهارم، که اگر کسی مال کسی را غصب بکند، یک کالایی را که در یه فصلی گران بود غصب بکند، بعد از اینکه ارزان شد به او تحویل بدهد، نه از مالیت بیفتد. یه وقتی یخی را در تابستان غصب بکند و زمستان بپردازد، اون در حکم اتلاف عمدی است، عین موجود است ولی هیچ مالیت ندارد. ولی نه، مالی را غصب بکند، عین را غصب بکند، در ظرف غصب به قیمت خوب می‌ارزید، بعد هم قیمتش افزایش پیدا کرده است، یا لااقل در همون قیمت حین القصب مونده است، بعد وقتی خیلی ارزان شد به او برگردوند. ایشون فرمان جا علی ید ما اخذت حتی تعدی، این غایت عمل شده است، این باید این عین را ادا بکند، ادا کرده است و چیزی به عهده‌اش نیست. در باب زمان اگر این چنین باشد، تو مسئله وصیت این طور است، تو مسئله ارث زوجه این طور است، هر جا میخوان قیمت گذاری بکنن. اگه کسی وصیت کرد به مالی، یا مثلا خواستن ارث زن را که قیمت اعیان را میبرد نه خود اعیان را، اون وقتی که این خانه خیلی میارزید حق زن را ندادن، الان که کمتر میارزد میخوان بدن، یا وقتی که زمین خیلی میارزید و این زن، وقتی که خانه خیلی میارزید، حالا زمین که نه از اصلش میبرد نه از قیمتش، اون وقتی که این خانه یا این واحد مسکونی خیلی میارزید حق او رو ندادن، بعد چند سال که افتاد تو طرح و حالا کم ارزش شد، دارن قیمت رو روز رو به او میدن. آیا این چنین است؟ هیچ زمانی در کار نیست؟ یا نه محور زمان گذشته از اون امور سگانه یه امر چهارمی هم هست؟ یعنی نه تنها عین یا وصف عین یا اونجا که ارزش مالی به منزله اطلاف کل عین است در این سه محور زمان محقق است، بلکه اصل مالیت هم مدار زمان هست. این تو خیارات باب بی هم اثر دارد، در باب نحوه تقویم در خیار ای و مانندان یا قبل و مانندان اونجا هم مطرح هست. اگر ما گفتیم علل ید ما اخذت حتی تعدی، یک تعبد نیست نظیره و ان لله خمسه که تعبد محض است، یه امضای روش اغلا و بنای اغلاست. بنای اغلا در باب زمانات سبب زمان رو همین سه امر میدانن ولا غیر، یا یه امر چهارو میره هم محور زمان میدانن. این گونه از موارد همان است که ادق و من الشر و احد و من السیف. انسان باید طور بیندیشد که به تیه ربا نیفتد. از یه طرفی هم اگر کسی به کسی مال قرض داد و بعد از برگشت بخواهد بگوید این مال در ظرف دو سال یا یک سال این مقدار سود داشت، الان شما باید این سود رو بدید، بنای اغلا هم بر همین است. بنای اغلا گرچه بر همین است، تأخیر خسارت تأخیر تعدیه میگیرن، ربا رو یه امر رایج میدانن، بانک ها را اغلا و فرزانگان روز اداره کردن و تأسیس کردن، یعنی ربا را. البته بنای اغلایی که مطرود شارع باشد اون اساس ندارد، منوش بنای جهلاست، اف حکم الجاهلیت یبغون. اون چرا که دی عقل میپنداشتن معلوم میشه صفحه هست. اون گونه از مواردی را که شارع رد بکند معلوم میشه باید این عقل نیست، این صفاحت است. چه این که در باره کسانی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله گرفتن، گرچه خود را به حساب عاقلان روز میشمارن ولی قرآن اونا را سفیه میداند و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب اونجایی که شارع مقدس رد کرده است، این صفاحت است نه عقل و نه بنای اغلا. بانگها را اغلا تصویب کردن و شارع مقدس رد کرده است. قرض الحسنه را اغلا نمی پذیرفتن، می گفتن به این که این صفاحت است و شارع او را عین عقل می داند. یمحق الله الربا و یرب صدقات. این یه دید خاصی است که فرمود شما خیال می کنید ربا رشد است، این ربا ورم است، بعد هم مهلک شما خواهد بود. و این صدقه ضعف نیست، کمبود نیست، بلکه خدا این صدقه را ربوه می کند و اون ربوه و ربا را به محاق می کشاند. یمحق الله الربا و یرب صدقات، یعنی اون چرا که شما ربا می دانید محاق است و اون چرا که شما محاق می دانید رباست. اون برجستگی زمین را که از سایر اجزای زمین یه سرگردن بلندتر است او رو میگن ربوه. اون آفتاب گیرتر است، اگه باران میاد اول نصیب او میشه، آفتاب میاد اول نصیب او میشه. اگر در چنین جایی درخت بکارن این بهتر از جای دیگر نمو میکند، که جنتن به ربوه. این برجستگی رو میگن ربوه. خب محاق هم همون فرو رفتگی است که میگن ماه به محاق افتاد، یا ان سنته ازا قیصد موه قدی. خب این باید تفاوت معکوسی دین الهی با بنای اغلا برداشت دارن. اونچه را که بنای اغلا به عنوان ربوه می داند دین او رو گودال می داند، اونچه را که دین او رو گودال می داند بنای اغلای غیر دیدی او را ربوه میپندارد. کاملا به عکس است که یمحق الله الربا و یرب صدقات. اینی که گفته شد صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، برای اینکه یه وقتی انسان بخواد یه فقه روشن فکرانه داشته باشد که دنیا بپسندد، از اون طرف وادی تیه ربا می شود، از اون طرف بخواهد حقوق ارز اساسی اسلام را احیا کند، میبینید به اینکه گرفتار جمود می شود. برای پرهیز از اون جمود و برای نجات از این روشنفکرانه که به تیه ربا نیافتیم، خب کار مشکلی است. باید ما شواهد فقهی را پیدا کنیم. حرفای بزرگانی که سالیان متمادی در این مسائل کار کردن، ولو اصطلاح ندانن، ولو مسئله را به صورت روز طرح نکنن، از فتوای اونها یه چیزی در بیاد، اونگاه معلوم می شود به این که محور چهارمی هم برای زمان هست یا برای زمان نیست. در ذیل مسئله 53 یه بیان نورانی مرحوم صاحب عروه داشتن، چون که در مسئله 54 هم بی همچه بیانی دارن. مسئله 53 این بود که این اصلا خمس ندارد، یا خمس داشت خمسش دادن. مسئله 53 این بود، اینی که اصلا متعلق خمس نیست، برای اینکه یا میراث است یا اگر متعلق خمس بود خمسش داده شد، پس این عین خمس متعلق خمس نیست و با این عین هم میخواد تجارت کند. عینی به او ارث رسیده است، کالایی به او ارث رسیده که یا اصلا متعلق خمس نیست یا اگر متعلق خمس باشد خمسش رو داده است، پس این عین مطهر است. و مخمس هم که لا یخمس، پس این عین متعلق خمس نیست. و این عین رو هم برای تجارت نگه داشت، نه برای رفع نیازهای شخصی. فرضاً در این است، ذیل مسئله 53 این است که این عین متعلق خمس نیست، یک، و کالای تجاری است، دو، چنین عینی افزایش قیمت پیدا کرده است و این شخص تا پایان سال مالی ای رو نفروخت ولی می توانست بفروشد بدون عذر، می توانست ثمن رو دریافت بکند ولی نفروخت، باید خمسش رو بپردازد. خمس چی رو بپردازد؟ خمس عین را یا خمس اون افزایش قیمت را؟ خمس عین که منظور نیست، چون فرض در این است که این عین یا متعلق خمس نبود حدوثاً، یا اگر متعلق خمس بود حدوثاً در بقا متعلق نیست چون تخمیس شد. حالا خمس چی رو بپردازد؟ نمایش هم که نه متصل است نه منفصل، نظیر درخت نیست که رشد کرده باشد، یا گوسفندی نیست که فرزند آورده باشد، چنین چیزی رو چرا باید تخمیس بکنند؟ اصل این فتوا رو یه بار هم مرور بفرمایید، ببینیم که این با کدوم مبنا از با کدوم محور از محورهای یاد شده هماهنگ است. مسئله 53 این بود، اصل مسئله 53 این بود، اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لکنه اداه، خمسش داد، چنین عینی یا نمای حقیقی دارد یا نمای حکمی. نمای حقیقی یعنی وجود خارجی پیدا میکند، نمای حکمی یعنی هم ارزش قیمت که امر اعتباری است. اونگاه نمای حقیقی را دو قسم کردن، گفتن یا نما متصل است یا نما منفصل. نمای حکمی همون افزایش قیمت است، فنمت و زادت زیادتن متصلتن و منفصله وجب الخمس فی ذالکن نما، این چون عین است مشکلی ندارد. و اما لو ارتفعت قیمت و حسوقیه من غیر زیادتن عینیه لم یجب خمس و تلک زیاده لعدم صدق تکسب بلا حصول الفائده، برای اینکه یک متاعی رو خریده، متاعی رو گرفته به او رسیده برای هزینه منزلش، یه فرشیست به او رسیده حالا قیمتش اضافه شده، یه خانهیست به او رسیده حالا قیمتش اضافه شده، این که نخواست بفروشد که. نعم لو با اها لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده من السمن، این چون یه چیز جدیدی است. اما ذیل همین مسئله 53 فرمود هازا، این که ما گفتیم اگر افزایش قیمت پیدا کرده از خمس ندارد، اذا لم تکن تلک العینو من مال تجاره و رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکهی الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها. این که ما گفتیم افزایش قیمت خمس ندارد در صورتی است که این برای رفع نیازهای خودش گرفته باشد، کارهای تجاری نباشد. و اما اذا کان المقصود الاتجاره بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام سنه اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها. اگر این کالا کالای تجاری بود، افزایش قیمت پیدا کرد، همین که بتواند بفروشد و قیمت را، اون قیمت افزایش را بگیرد. این که تعبیر به قیمت کردن، نه تعبیر به سمن، چون سمن بعد البی است و با بی پدید می آید، ولی قبل البی قیمت است و بس در اضافه قیمت است. البته وقتی فروخ دیگه سمن می گیرد. حالا سمن گاهی معادل قیمت است، گاهی کمتر گاهی بیشتر. خب در این ذیل فرض هم در اصل فرع این است که این عین متعلق خمس نبود یا تخبیث شد، و در ذیل هم فرض در این است که اون چرا که افزوده شد قیمت است، نمای متصل یا نمای منفصل نیست. و این عین رو هم نفروخت تا قیمت بگیرد، خمس بدهکار است. پس معلوم می شود که غیر از اون حرف که خمس به ذمه تعلق می گیرد و غیر از اون حرف که خمس به عین تعلق می گیرد، یا به نحو اشاع یا به نحو کلی فی المعین، یه حرف روز به حرف تازه هم هست، و اون است که خمس به مالیت تعلق می گیرد نه به عین. عینی که زیر مجموعه این مالیت هست متعلق خمس است، همونطوری که نمای متصل حکم فقهیش منفصل است، ولی وجود گرچه وجود عینیش متصل باشد، یعنی این درخت را قیمت میکنن بدون نمو، به این درخت را قیمت میکنن با نمو، بعد اون ما به تفاوت را تخمیس میکنن. اینجا هم این عین را که تخمیز شده بود قبل از این افزایش قیمت حساب میکنن، اون مقدار قیمت افزوده را حساب میکنن، یک پنجم این قیمت افزوده را باید بده. خب این قیمت خمس این مالیت را باید بده دیگر. روی همین مبنا که مرحوم های خوی اونجا قبول کردن، اونجا دیگه نقدی نداشته، اونجا بعضی ها مثل مرحوم های بروجید رضوان الله علیه می فرمودن به این که در همون جا هم که اگر بفروشد و ثمن غیبت رو بگیرد باید خمس بدهد. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی هم یه احتیاطی وجوبی کردن، اما این بزرگان در این قسمت هیچ کدام از این بزرگان اینجا حاشیه ندارن، رو این عروه چهار حاشیه، خب نه امام نه مرحوم های خویی نه مرحوم های گلپایگانی نه مرحوم های عراقی رضوان الله علیه مجمعین. خب این نشون میدهد که به مالیت هم خمس تعلق میگیرد. در فرع سوم که مرحوم صاحب عروه فرمود این شخص اگر چنونچه سال مالی گذشت و بعد از انقضای سال مالی این شخص عمدن در سال مالی نفروخت، وارد سال جدید شدن و در سال جدید کاهش یافت، این زامن است، معلوم می شود اون نه خمس این را، خمس اون تالف را زامن است. مرحوم های خویی به زحمت افتادن. خب اگر شما برای مالیت خمس قائل نیستید، باید این حرف رو جلوتر میگفتید. باید در ذیل مسئله چهارم مثل مرمای بروجردی حاشیه میزدید، میگفتید نه مالیت خمس ندارد اگر فروخت خمس دارد. اونجا که حاشیه نزدید یعنی پذیرفتید که مالیت خمس دارد دیگر، چون فرض دارند که این که پاک است مطهر است، این مالیت است که باید تخمیس بشود. نه علالیت که عرض شد به این که قبل از اسلام هم بود، همکنون هم در غیر مسلمین هم هست. یه چیزی نیست که اسلام آورده باشد. اگر یه امری رایج و دارج بود قبل از اسلام و همچنین رواج دارد همکنون بین غیر مسلمین، معلوم می شود این تأسیس اسلام نیست، این تنفیذ است. البته مقدارش تعبد است. اصل خمس حکم تعبدی است. این سه نکته باید ملحوظ باشد. اصل خمس تعبدی است. یک، مقدار گذشتش با نصوص تحلیل باید حساب بشد. دو، مقدار انصرافش با ادله اثبات خمس باید تثبیت بشد. سه، اون حاصل جمع که چیست، اونگاه اون جزء زمانات است، هرچه هست، هر اندازه هست. اگر مرحوم صاحب عروه همه این مراحل را که پس از دیگری طی کرد بعد فرمود به این که افزایش قیمت خمس دارد، معلوم می شود خمس رو مالیت هم تعلق می گیرد، نه روی مال. اگر مالیت تحت پوشش زمان باشد، اونگاه نمی شود گفت به این که کسی عین دیگری را غصب بکند. مثلا تو اسفند ماه که کالاها به مناسبت آستانه فروردین گران است غصب بکند، بعد از اینکه این کالاها از ارزش روز افتاد تو ماه تابستان یا ماه اردیبهشت به او برگرداند، ما بگیم نه این عین را برگردون، فقط یک معصیتی کرده است. این چنین نیست. الان دو تا کار لازم است. یکی اینکه در خصوص این بخش خوب بررسی بشود که آیا غیر از این که ما بگوییم مالیت هم خمس دارد، یه راه دیگری برای توجیه ذیل مسئله 53 که سید رضوان الله علیه فرمودن هست یا نه. این یک. یکی این که اونها که در باب غصب گفتن غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، خواستن یه کیفر بیرحمانی به غاصب بدن یا سند فقهی دارن. اونها تو مکاسب لابد ملازه فرمودی در مسئله غصب که گفتن قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، مسئله جهنم رو نخواستن بگن، او بهده خدایی است که قهار است، او حساب دیگری است. مسئله حقوقی رو خواستن تعیین کنن، گفتن این عینی که در مدت قصب تحت ید قاصب بود، اون روزی که این عین افزایش قیمت پیدا کرده است، اگر در دستش مال باخته بود او میفروخت و این حق رو احیا میکرد. این در ظرف افزایش قیمت ید قاصبانه قاصب روی اون افزایش قیمت هم آمده است، علالیت اون رو هم میگیرد. این افزایش قیمت مال صاحب مال است. وقتی این مال صاحب مال بود، علالید ما اخذت او رو میگرد، چون مالیت هم قابل قصب است نه تنها مال. اگر این چنین باشد، اون حرفی کن آیون گفتن قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، یعنی علال قیام رو باید بپردازد. این اشق الاحوال است، این بوی کلامی میدهد این تعبیر. این تعبیر رو نکنیم بگیم علال قیام، چون علال قیام تعبیر فقهی و حقوقی است. درباره تو خیار قبل و امثال ذالک اون هم در این مدت اون قسمت ها رو گفتن باید اعلال قیم بپردازد، یا در باب عرش گفتن اعلال قیم باید بپردازد. این یه حکم فقهی و حقوقی است که بعضی از فقها هم گفتند. حالا مأخوذ به اشق الاحوال است، چون ممکنه بوی کلامی بدهد و از جنبه فقهی و حقوقی خارج باشد عنوان نشود، بهتر است. بنابراین نمی شود گفت این که این را که غصب کردید اگر همون این را بدون یکی از سه محورهای یاد شده برگردوندید، هیچ حکم فقهی و حقوقی بار نیست، این سخنی مقداری دشوار است. را تتمش برون بعد. والحمدلله رب العالمین.